سنان ابن انس که نیزه اش خونی بود و داشت نوک آن را به خاک میمالی تا خونش پاک شود به خولی گفت: خولی بنشین روی سینه حسین و کارش را تمام کن. خولی مثل دیوانه ها تلو تلو خوران جلو، دشنه ای از کمرش درآورد و نشست روی سینه حسین. داشتم نگاه میکردم ببینم چطور کار را تمام میکند، اما یک دفعه دیدم دستش شروع کرد به لرزیدن. لرزش کم کم از دست به بازو و بعد به کتف و تمام بدنش رسید. رعشه گرفته بود. دشنه از دستش افتاد و از روی سینه حسین بلند شد. سنان یقه خولی را از پشت گرفت و پرتش کرد کناری و گفت: خدا بازوانت را سست کند و دستهایت را از کار بیاندازد. چند نفر جلو رفتند و گفتند: ما کار را تمام میکنیم. دور حسین شلوغ شد. گزیده ای از کتاب فرمانده گندمخوار، نوشته سید سعید هاشمی، تهیه شده در مرکز رسانه‌ای شیراز.
ساعت 19:05 است. اوقات خوب و خوشی رو برای شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه آرزو میکنیم. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زنده کافه کتاب رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. برنامه کافه کتاب از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:30 تا حوالی ساعت 19:30 تقدیمتون میشه. از شما خواستیم از تأثیرات مطالعه قبل از خواب برامون بگید، از تجربه های شخصیتون در این زمینه. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه کافه کتاب. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو هم بشنویم. شنونده عزیزی از شهر آمل، آقای رحیم اخوان، نوشتن که من زمان پایانی شب مطالعه میکنم، بسیار لذت بخشه و آرامش انگیزه. شنونده همیشگی رادیو فرهنگ آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان نوشتن: واقعا از افرادی هستم که قبل از خواب بسیار مطالعه میکنم و از تأثیرات مطالعه کردن قبل از خواب میتونم به داشتن آرامش روحی، تحقق روحی امید و پویایی در ذهن آدمی برای شروع خوب در صبح دیگر اشاره کنم که واقعا در نوع خودش بی نظیره. ممنونیم از اینکه نظرهاتون رو با ما در میون گذاشتید. و حالا بخش دیگری از رمان من او را دوست داشتم، نوشته آنا گاوالدا. شب ناآرامی را در همین آشپزخانه به یاد می آورم. خواهر شوهرم کریستین از معلم‌های بچه‌هایش شکایت می کرد. می گفت آنها ناکارآمد و ناوارد هستند. این چنین گفتگو به مسئله آموزش کشیده شد، به خصوص شیوه که آنها بزرگ شده بودند. گرد و خاکی به پا شد. البته بسیار مزورانه شکایت‌ها و انتقادها پدر خانواده را هدف گرفته بود. آشپزخانه شده بود صحنه دادگاه. آدریان و خواهرش در مقام دادستان و پدرشان در جایگاه متهم. چه لحظه های منزجر کننده ای. همه چیز تا مرز انفجار پیش می رفت، تا اینکه تندی ها فروکش می کرد و دادستانان عقب نشینی می کردند و به پراندن چند زخم زبان کاری بسنده می کردند، مثل همیشه. به هر حال چطور چنین چیزی ممکن بود؟ پدر شوهرم حاضر نبود با فرزندانش وارد گود مبارزه شود. کنایه های نیشدار آنها را می شنید و هرگز پاسخی نمی داد. همیشه لبخند زنان در آخر کار می گفت: انتقادهایی که از من می کنید مثل این است که روی تکه یخی قلوه سنگ بگذارید. یخ آب می شود، قلوه سنگ سر می خورد. اما بار آخر مشاجرهشان تلختر از همیشه بود. هنوز چهره در هم فشرده او را به وضوح به یاد می آوردم. با دستهایش طوری پارچه آب را گرفته بود انگار می خواست آن را مقابل چشمان ما خورد کند. سعی می کردم حرفایی را که فرو می خورد و نمی گفت بشنوم، بفهمم. به راستی چه حالی داشت؟ وقتی تنها بود به چه فکر می کرد؟ و در عالم صمیمیت و یک رنگی چگونه آدمی بود؟ در آن مبارزه نومید کننده کریستین به سمت من چرخید و گفت: کلوئه، تو از چیزهایی که ما میگوییم چه دستگیرت میشود؟ نظر تو چیست؟ من خسته بودم، دوست داشتم آن شب دلازار هر چه زودتر تمام شود. از مشاجره های خانوادگی آنها لبریز شده بودم. من متفکرانه گفتم: من فکر میکنم پیر در واقع در بین شما زندگی نمیکند. البته دقیقاً منظورم این نیست. میخواهم بگویم گویی از سیاره دیگری که راهش رو گم کرده و یک بار سر از سیاره خانواده شما درآورده. همه شانه بالا انداختند و اعتنایی نکردند، اما او نه. پدر شوهرم پاش رو رها کرد، چهرهش از هم شکفت و به من لبخند زد. اولین باری بود که اینگونه به من لبخند میزد، شاید هم آخرین بار. به نظرم آمد از آن شب به بعد نوعی تبانی بین ما به وجود آمد. بخش دیگری از رمان من او را دوست داشتم رو براتون خوندم، نوشته آنا گاوالدا. انشالله اگر فرصت بشه بازم در فواصل برنامه سری به این رمان زیبا میزنم و بخشایی از اون رو براتون میخونم. نهمین محفل کتابدانان نهاد کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با موضوع طب سنتی برگزار شد. این محفل با موضوع نظرات مخالفان و موافقان طب سنتی و تعدادی از کتابداران و کارشناسان کتابخانه ها و اساتید و متخصصین طب سنتی دیروز در کرمانشاه برگزار شد. در این محفل دوستانه از دستاوردهای روایات علمی منسوب به اهل بیت در باب طب اسلامی و تحقیقات طب ایرانی یاد و تقدیر شد. همچنین گفته شد که در حال حاضر جریان معتدلی وجود دارد که با بهره گیری از طب سنتی که پزشکان این امر در کتاب‌های متعدد طب اسلامی نوشتند میتوان پاسخگوی بخشی از مشکلات جامعه بود. تابستان و فصل کتاب خواندن فرصت مقتنمی است برای اونایی که دوست دارن کتاب بخونن و دنبال فرصتی هم، هر فرصت رو غنیمت میدونن و کتابی در دست میگیرن و میخونن. قرار من گفتگو کنم با آقای دکتر سید باقر میرعبداللهی، معاون محترم برنامه‌ریزی و پژوهش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و از برنامه‌های تابستانی این نهاد با خبر بشیم. سلام و درود خدمت شما جناب دکتر میرعبداللهی، عصرتون بخیر. خوش آمدید به کافه کتاب.
سلام دکتر خونویدی، حال شما چطوره؟
تشکر میکنم از شما جناب دکتر میرم.
سلام به شما و شنوندگانتون، من در خدمتتونم.
خب واقعا فصل تابستان برای همه ما یه فرصت بسیار خوبیه، چرا که خب هوا گرمه، ما یه موقعی در منزل هستیم، فرصت داریم در یک بوستان کتاب بوستان هستیم و در کتابخونه کتابی در دست میگیریم و میخونیم. خب نهاد کتابخانه های کشور برای گروه های سنی مختلف چه برنامه‌هایی رو در نظر گرفته؟
ببینید، البته این توضیح مقدماتی و این تاکید مقدماتی که حتما جناب عالی بهش توجه دارید عرض بکنم که خب کتاب خوندن منحصر به تابستون و زمستون و بهار و
بله بله
تابستون، البته شما درست فرمایید، بالاخره مدارس تعطیل، فراغت بیشتری هست برای خوندن و درست میفرمایید. نهاد کتابخانه عمومی کشور البته برنامه‌های معمول و مرسومی داره که در همه روزهای سال، چه در به اصطلاح کتابخانه ها تحت عنوان به اصطلاح برنامه های ترویجی که کتابداران برای اعضا برگزار میکنن و چه برنامه هایی که ستاد نهاد برای کتابداران برگزار میکنه، به شکل منظم انجام میشه. اما و همه اینها، البته این توضیح هم بدم که همش مبتنی بر این هست که واقعا ما کتابخونه رو یک قرارگاه اجتماعی میدونیم، نه فقط جای امانت دادن کتاب و منابع اطلاعاتی. اما در باب تابستان من دوست دارم اشاره بکنم به برنامه‌های پژوهشی و آموزشی که در واقع برنامه‌های کتابخانه‌ای کتاب محور که مبتنی بر دروکن آموزش و پژوهش هست، هم برای اعضا و در واقع کاربران فعال کتابخانه، هم برای کتابداران خودمون که اونها به نوعی عینی ترین و واقعی ترین مواجهه رو با کاربر دارن انجام میشه. برای نمونه ای رو که خیلی داغ هست و الان برنامه ریزیاش انجام شده و انشالله در نیمه شهریور محقق خواهد شد، خدمتتون میگم ما یه برنامه‌ای داریم تحت عنوان مدرسه تابستانی خواندن که در سالهای کرونا، در دو سه سال گذشته به مناسبت کرونا تعطیل بود، امسال احیایش کردیم.
بله.
اسم کلیش البته مدرسه تابستانی خواندنه و هر کدوم از برنامه‌ها یک تیتر مناسب و متناسب با خودش داره که امسال تیترش هست مهارت‌های اطلاع‌یابی ویژه کتابداران نهاد. این برنامه البته مال کتابداران است، ولی چون در نهایت محصولش به دست اعضا میرسه، توان گفت که به درد اعضا میخوره. جزئیات این برنامه این است که کتابداران ما حدود 100 نفرشون در واقع مبتنی بر یک آزمونی که از همه 7000 کتابدار نهاد گرفته میشه در موضوع منابع اطلاعاتی، منابع در واقع مبتنی بر وب و مشخصا بحث سازماندهی اطلاعات و مدیریت اطلاعات شخصی و کار با موتورهای جستجو و بازیابی اطلاعات، یک آموزش مقدماتی به شکل در واقع مجازی برای اینها ترتیب داده میشه و فراهم میشه و مبتنی بر اون از اونها آزمونی و عمل میاد که نتیجه این آزمون در واقع انتخاب 100 نفر از کتابداران هست که مرحله بعدش که عرض کردم در شهریور ما برگزار میشه، در با مشارکت البته دانشگاه تبریز. اینها دعوت میشن به یک محیط در واقع اردوگاهی و کارگاهی که برای اینها برنامه‌های متنوعی که در واقع مبتنی بر تعامل ما با دانشگاه محترم تبریز بوده، اساتید کتابداری در 13 شهریور به مدت یک هفته براشون انشاءالله برگزار میشه.
بسیار عالی، فکر میکنم که این نشست ها، این برنامه هایی که شما توصیفش رو کردین بسیار جذاب باشه، اینکه اهالی کتاب و مطالعه و دستندرکاران حوزه کتاب دور هم جمع میشن و یک اردویی رو تجربه میکنن، فکر میکنم دستاورد بسیار خوبی هم داشته باشه جناب دکتر میر عبداللهی.
و ویژگی مهمش از نظر ما سرکار خانم این هست که در واقع این دوره ها محدود به مباحث نظری نمیشه و از نظر ما اون چیزی که در واقع به واقعیت ها و نیازهای در واقع اعضای فعال کتابخانه ها مربوط هست، مبتنی بر اونها و سرویس ها و خدمات چه درون کتابخانه و چه برون کتابخانه که میشه به اعضا داد مبتنی بر اینها سرسخت و تدوین شده.
بسیار عالی، بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه فرصتی رو در اختیار برنامه کافه کتاب قرار دادید و اطلاعات جامعی رو که درباره برنامه تابستانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به شنوندگانمون ارائه کردید. برای شما آرزوی توفیق و بهروزی دارم و اگر کلامی نمانده من با شما خداحافظی کنم.
متشکرم، من هم از شما ممنونم.
تشکر میکنم، عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای دکتر سید باقر میر عبداللهی، معاون برنامه ریزی و پژوهش نهاد کتابخانه های عمومی کشور، درباره برنامه های تابستانی این نهاد. خب از شما خواستیم که از تأثیرات مطالعه قبل از خواب برامون بگید، از تجربه های شخصیتون. خب همه ما میدونیم که شاید هم ندونیم که مطالعه استرس رو کم میکنه، یه جورایی بیخوابی رو هم درمان میکنه، از ما یک انسان لطیف و مهربان میسازه و باعث میشه که کارکرد مغز ما تقویت بشه. اونهایی که کتاب خیلی میخونن، اهل مطالعه هستند، خیلی خوب هم صحبت میکنن، چرا که دامنه واژگانشون زیاده. خوندن کتاب به ما کمک میکنه که از کلمات بیشتری استفاده کنیم. خب شما هم از تجربه شخصیتون برای ما بفرمایید که اگر ما قبل از خواب مطالعه کنیم چه اتفاقی برامون میفته؟ آیا فردا که از خواب بیدار میشیم با آرامش بیشتری میتونیم بریم سر کار و کارهای روزانه رو انجام بدیم؟ خب من از فواید مطالعه گفتم و به چند نکته هم اشاره کردم درباره این که اگر قبل از خواب مطالعه کنیم چه اتفاقی برای ما میفته. خب همونطوری که گفتم بیخوابی رو درمان میکنه. خیلی از ما دچار بیخوابی هستیم، میتونیم کتابی رو در دست بگیریم، کتابی که خیلی هیجان انگیز نباشه و مغز رو به فعالیت و چالش بیش از حد نندازه. این میتونه به ما کمک کنه در این که ما خواب آرومی داشته باشیم. همه ما زمانی که صبح از خواب بلند میشیم، با این که در این شهرهای بزرگ زندگی میکنیم و دچار روزمرگی هستیم، استرس و فشار کاری داریم، اگر دانشجو هستیم مطالعه و دغدغه‌های دیگری داریم، اگر تاجر هستیم، اگر که نظامی هستیم، همه ما تحت فشارهای روحی هستیم. آخر شب زمانی که به بستر میریم، اگر کتابی رو در دست بگیریم، خوندن اون کتاب باعث میشه که ما لحظه‌ای جدا بشیم از مسائل و اتفاقاتی که در روز پشت سر گذاشتیم و متمرکز میشیم در موضوع کتاب و همین باعث میشه که قدری ذهن آروم بشه و استراحت کنه. زنی شبیه تهران. زنی شبیه تهران عنوان کتابی جدید از مهسا دهقانی‌پور. این نویسنده جوان پیشتر کتابی با نام کجا گمم کردم را به چاپ رسانده است. دهقانی‌پور دانش آموخته تئاتر است و در آثارش تلاش می‌کند تا تجربه‌ای که از تئاتر کسب کرده رو وارد متن کنه. زنی شبیه تهران شامل 5 داستانه که به هم متصلن و هر کدوم روایتگر زنان ساکن تهرانن. زنان قصه های این کتاب ممکن است هر روز در کوچه های شوش، تماشاخانه های متروک لاله‌زار، برج های بلند سعادت‌آباد و دیگر مناطق تهران آنها را ببینیم و از کنارشان گذر کنیم. فراخوان بررسی و انتخاب کتاب جایزه مرغک. این فراخوان از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تابستان 1401 منتشر شد. مترجمان، مؤلفان، تصویرگران و شاعران می توانند آثار خود را برای شرکت در این جایزه ارسال کنند. همچنین تنها کتاب‌هایی می توانند در این چرخه مورد ارزیابی قرار بگیرند که برای اولین بار در سال‌های 1400 و 1401 منتشر شده باشند. علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد تا 15 شهریور 1401 فرصت دارند تا آثار خود را ارسال کنند. خب در این دقایق پایانی برنامه کافه کتاب سری میزنم به رمان من او را دوست داشتم و بخش دیگه از اون رو براتون میخونم. هزار بار تا لبه پرتگاه پیش رفتم، خم شدم و دوان دوان به عقب برگشتم. نسبت به سوزان و بچه ها احساس مسئولیت می کردم. مسئول چه چیزی بودم؟ چه سؤال مشوش کننده ای؟ احساس تعهد می کردم. امضا داده بودم، قول داده بودم باید متعهد باقی می ماندم. آدریان 16 سالش بود و اوضاع رو به راهی نداشت. دائم دبیرستان عوض می کرد. در آسانسور می نوشت آینده ای ندارم. فقط یک فکر در کلش بود، برود به لندن و دست از پا درازتر برگردد. سوزان به وحشت افتاده بود، دردی او را از درون می‌خورد. چه کسی مغز پسر کوچولوی او را شستشو داده بود؟ اولین بار بود که می‌دیدم سوزان ثبات همیشگی را ندارد. شب‌های زیادی لب از لب نمی‌گشود. احساس بدی نسبت به خود داشتم. خودم را مسئول و مسئول وخیم‌تر شدن اوضاع می‌دانستم. با خودم می‌گفتم با خودتون چه می‌گفتید؟ صبر کن، خیلی مضحک است. باید واژه‌های آن دوره را در ذهنم جستجو کنم. با خودم چیزهایی می‌گفتم از قبیل من الگوی بچه‌هایم هستم. در روزهای روشن زندگی، هنگام رویایی با مشکلات، زمانی که باید شغلی انتخاب کنند، اگر حالا مادرشان را ترک کنم چه الگوی نکبتباری برای آنها خواهم بود؟ متوجه تأثیرات اتفاقات غیر منتظره هستی؟ کتابی رو که امروز براتون انتخاب کردم و بخشایی از اون رو خوندم، عنوانش من او را دوست داشتم بود، به قلم آنا گاوالدا که خانم الهام دارچینیان اون رو ترجمه کرده بود. انشالله که این رمان رو پسندیده باشید، کتاب رو تهیه کنید و اون رو بخونید. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه کافه کتاب رو شنیدید. امیدوارم بخشایی که امروز از این برنامه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جایی که هستید تندرست باشید، شاد باشید، کتابخوان باشید و کتابخوان بمانید. خدا نگهدار. ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
امشب پایان مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری.
درخشش دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی کامپیوتر
و تولید 100 قسمت پویانمایی با موضوع دفاع مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان فرهیخته. گویندگان خانم درویش حسینی و محمد رضا حورفر. خبرهای رادیو فرهنگ را به آگاهی میرسانیم.
مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری امشب پایان می‌یابد. داوطلبان برای اطلاعات بیشتر به وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. طبق اعلام سازمان سنجش، اسامی پذیرفته شدگان نهایی کنکور شهریور اعلام می شود. در کنکور امسال بیش از 1,489,000 داوطلب برای ورود به دانشگاه ها با یکدیگر رقابت کردند که از این تعداد 915,000 داوطلب زن و سایر شرکت کنندگان مرد بودند.
دانش آموزان ایرانی در 34مین المپیاد جهانی کامپیوتر با کسب 2 نشانه طلا، 1 نشانه نقره و 1 دیپلم افتخار جایگاه نهم این مسابقات را به خود اختصاص دادند. در این مسابقات علیرضا کاویانی و کوشا موسوی موفق به کسب نشانه طلا، علیرضا صمیمی موفق به کسب نشانه نقره و آریا همتی موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند. این مسابقات 18 مرداد به میزبانی اندونزی برگزار شد که 357 دانش آموز از 90 کشور در آن شرکت کردند. تیم ملی المپیاد کامپیوتر بامداد سه‌شنبه 25 مرداد به کشور باز می‌گردد.
هشدار بنیاد ملی نخبگان درباره سوء استفاده اشخاص و مؤسسه‌های تسهیلگر. سخنگو و مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت دریافت هر گونه وجه با ادعای واسطه‌گری و تسهیلگری ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان برای برخورداری از حمایت‌های این بنیاد کلاهبرداری است. آقای کرمی گفته برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد و اشخاص در بنیاد ملی نخبگان باید مسیر قانونی آن طی شود و افراد برای عضویت و ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان باید صرفاً از طریق سامانه‌های اطلاعاتی که از طریق پایگاه اینترنتی bmn.ir در دسترس عموم است این کار را انجام دهند.
نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند آلومینیوم های نسوز را طراحی و تولید کنند. از این محصول برای نمای ساختمان و ساخت کابینت در صنعت ساختمان استفاده می شود.
ورق های آلومینیوم نسوز دستاورد جدید نخبگان یک شرکت دانش بنیان برای فعالان صنعت ساختمان است که هم در نمای ساختمان کاربرد دارد. آقای محمد مهران علیزاده فناور:
نسبت به متریال های دیگه حتی سیمان شسته قیمتش پایین تر هست و تنوع رنگی خیلی زیادی داره. زاویه های مختلف میتونیم ما کار کنیم نسبت به متریال های دیگه و سبک بودن آلومینیوم کامپوزیت هست که در نمای ساختمان خیلی میتونه به مهندسین و مشاورین کمک کنه
و هم با خاصیت دوستدار محیط زیست بودن جا